ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز سه‌شنبه سوم اسفند ماه سال 1395 21 فوریه سال 2017 میلادی است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه جنرال هربرت ریموند مکمستر را به عنوان مشاور جدید امنیت ملیش معرفی کرد. آقای مکمستر که جنرال سه ستاره ارتش آمریکا است، جایگزین جنرال بازنشسته مایکل فلین می شود که هفته گذشته به دنبال افشای ارتباطش با مقام‌های روسیه از سمتش کناره‌گیری کرد. هربرت مکمستر که 54 سال سن دارد، پیش از انتخاب به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، فرمانده مرکز تلفیق توانمندی‌های ارتش این کشور بود. او سابقه حضور در جنگ ویتنام را دارد و در افغانستان مدیر برنامه شفافیت ایساف است. ایساف بود. مجلس اعیان بریتانیا بعد از ظهر دوشنبه بررسی لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا معروف به برگزیت را آغاز کرد. بر اساس حکم یک ماه پیش دیوان عالی بریتانیا، دولت این کشور باید برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا از پارلمان این کشور اجازه بگیرد. به دنبال این حکم مجلس عوام بریتانیا 10 روز پیش لایحه خروج از اتحادیه را تصویب کرد، اما این لایحه باید به تصویب مجلس اعیان هم برسد. همزمان با بررسی برگزیت در مجلس اعیان، گروهی از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود که دولتش قصد دارد تا پایان ماه آینده میلادی ماده 50 پیمان لیسبون مربوط به خروج اعضا از اتحادیه اروپا را فعال کند. وزارت امور خارجه ایران در پی اظهارات اخیر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ترکیه، سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران، به دلیل آنچه اظهارات غیر سازنده و ادعاهای مقامهای ترکیه خوانده شده، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شده است. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز یک شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سیاست‌های ایران را فرقه گرایانه خوانده و گفته بود این سیاست‌ها با هدف تضعیف بحرین و عربستان سعودی پیگیری می‌شود. پیش از وی نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز یک شنبه 24 بهمن در یک سخنرانی در مؤسسه صلح بین‌المللی بحرین با اشاره به بحران‌های سوریه و عراق گفته بود بدانید که کسانی هم تجزیه سوریه و هم تجزیه عراق را می‌خواهند. یک فرمانده ارتش ایران میگوید شیء نورانی مشاهده شده در برخی استان‌های ایران به آزمایش موشک ماهواره‌بر مربوط بوده است. یک شنبه شب گزارش‌های مختلفی از مشاهده شیء نورانی در آسمان شهرهای مختلف ایران منتشر شد. در این باره سرتیپ دوم علیرضا الهامی، معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، به خبرگزاری فارس گفت شیء نورانی که شب گذشته در استان‌های مختلف کشور مشاهده شده، مربوط به آزمایش موشک ماهواره بر در یکی از کشورهای غربی بوده است. اون نام این کشور را اعلام نکرد، اما گفت دلیل مشاهده آن در آسمان ایران ارتفاع بسیار بالا و میزان سوخت بسیار زیاد آن بوده است. و مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. آقای پنس که در بروکسل، پایتخت بلژیک، پس از دیدار با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، در همین حال گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، انتظار دارد که اعضای ناتو تا پایان سال جاری میلادی به تعهدات مالیشان در این سازمان عمل کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو هم بخونید و بشنوید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آرایشی تازه در خاورمیانه علیه تهران سوالی است که در این مجله نیمه شب به آن خواهیم پرداخت. تهران سفیر ترکیه را فراخوانده است. همچنین موضوع رزمایش تازه سپاه پاسداران در مرکز ایران را بررسی می‌کنیم. بحران ریزگردها در خوزستان دیگر موضوعی است که درباره اون بیشتر خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به رابطه دو سوی اقیانوس اطلس و سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به بروکسل. و بسیاری میپرسند در سوئد چه خبر است؟ به گفته های اخیر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و حاشیه های آن هم میپردازیم. اگر تا یک بامداد در ایران همراه ما باشید، در این مجله همچنین شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. پس از پایان کنفرانس امنیتی مونیخ، ایران خود رو در برابر آرایش تازه‌ای از مخالفین سیاست‌های منطقه‌ای خود میتونه ببینه. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی به گونه‌ای بی‌سابقه به جمهوری اسلامی تاختند. این حملات شدید به ایران در حالی صورت گرفته که دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ آشکارا از اعمال فشار بیشتر بر ایران گفته. بشنویم بیشتر از جواد کوروشی.
روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری با اشاره به گفته‌های مقام‌های اسرائیلی، ترک و عربستان در کنفرانس مونیخ گفت برخی کشورها مواضعی را اتخاذ کردند که تکراری بود و بعضاً قابل اعتنا نبود. سخنگوی وزارت خارجه گفت به دلیل وضعیت بی‌ثبات و نگران کننده‌ای که پس از کودتا در ترکیه حاکم است، برخی سیاسیون آن کشور رفتارهایی را از روی عصبانیت و فرافکنی انجام می‌دهند، چرا که می‌خواهند بر مشکلات داخلی و خارجی خود سرپوش بگذارند. بهرام قاسمی روز دوشنبه همچنین در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی و وزیر دفاع اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ، آن را همسویی مواضع وزیر خارجه سعودی و وزیر دفاع اسرائیل درباره ایران نامید که به گفته او امری تصادفی نیست. این مواضع در حالی اعلام می شود که محمد جواد ظریف روز یک شنبه هم در سخنرانی خود در مونیخ و هم در مصاحبه‌ای با شبکه‌های بی بی سی و ان بی سی اطمینان داد که ایران هیچ خصومتی را آغاز نمی کند، اما از خود دفاع خواهد کرد. آقای ظریف گفت برنامه موشکی ایران نقض برجام نیست و ایران به دنبال تحریک هیچ کشوری نیست. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه اول اسفند در جریان سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل هم روز یکشنبه در مونیخ ایران را کره شمالی دیگری خواند و گفت
قرارداد هسته‌ای با ایران کپی برداری از کره شمالی است که امروز نتیجه‌اش را می‌بینید. از هر کسی در خاورمیانه بپرسید می‌گوید ایران همان نمونه کره شمالی است.
همزمان با حملات عربستان و اسرائیل به جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را به فرقه‌گرایی و تلاش برای تضعیف عربستان سعودی و بحرین متهم کرد و گفت ترکیه مخالف هر گونه تفرقه دینی و فرقه‌ای است. مرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، به رادیو فردا میگوید ائتلاف چهارگانه‌ای که علیه ایران در حال شکل گیری است خطرناک است.
به نظر میاد یک اتحاد یا یک مربعی شکل گرفته از چهار تا کشور بسیار مهم، امریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه، که هر کدومشون نارضایتی خودشون رو از ایران دارن. حالا نارضایتی عربستان راجع به یمن و سوریه هست، اسرائیل راجع به آزمایش‌های موشکی ایران هست یا برجام هست. به نظر میاد که دولت ترکیه داره به یه شکلی نشون میده که موزش رو شاید داره با دولت جدید امریکا و دیگر همکاران منطقهش بر ضد ایران، در این کنفرانس هم صحبت کردن، داره این موزه رو یک مقدار معین میکنه.
به باور آقای بروجردی شاید بتوان از یک نوع توافق ناگفته میان آمریکا و عربستان علیه ایران صحبت کرد.
چند روز پیش که آقای ترامپ از مسئله فلسطین صحبت کرد، صحبتشون این بود که ما باید بیایم اول با کشورهای منطقه، منظورش کشورهای مهم عرب بود، صحبت بکنیم. و میشه این انتظار رو داشت که موضع آقای ترامپ در قبال دولت عربستان برای مثال این هست که شما بیاین و از یک طرح صلح در رابطه با فلسطینی‌ها حمایت بکنین و ما هم از موضع عربستان، چه در قبال یمن چه در قبال مسائل دیگری که دامنگیر ایران هست، دفاع خواهیم کرد. و بنابراین عربستان هم میتونه به همون راهی بره که امروزه ترکیه رفته، یعنی یک صلح بگیر نگیری به هر حال بین این دو کشور برقرار بشه، بین عربستان و اسرائیل. شاید ما شاهد یک چرخش جدیتری هستیم در موضع بعضی کشورها بر ضد ایران از این سو به بعد.
اما ایران چه گزینه‌ای میتواند در برابر شکل‌گیری یک ائتلاف احتمالی چهارگانه علیه خود داشته باشد و تا چند اندازه میتواند به روسیه تکیه کند؟ حبیبی حسینی فر، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان، به رادیو فردا میگوید با توجه به تلاش‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا برای نزدیکی به روسیه در پیش گرفته است، ایران در موقعیتی بسیار حساس قرار خواهد گرفت.
به نظر نمیاد این ائتلافی که داره شکل میگیره بخواد عمدتاً روی حربه نظامی یا تهاجم نظامی متمرکز بشه. اهرم‌های دیگه دارن اینها، خصوص چه با صحبتی که در مورد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بشه، چه با مانوری که میتونن روی ثبات مالی و بانکی ایران بدن و بیش از پیش محدودش بکنن ارتباط ایران رو با وسلا و سیستم بانکی جهانی. اینها میتونه ایران رو بیش از پیش دچار معضل و فشار بکنه و مسائلی نیست که روسیه یا کشورهای مشابه بتونن آنچنان کمکی به ایران بکنند. و خب در نظرم بگیریم که این جبهه که داره تشکیل میشه، دولت ترامپ همزمان با روسیه هم به رغم این مسائلی که پیش اومده، اون صحبت یا اون تبلیغات قبلیش مبنی بر نزدیکی با کرملین رو کنار نگذاشته. و خب اهداف این نزدیکی به روسیه هم عمدتاً این بوده که هم روسیه رو در رابطه با چین یه مقداری خونساش بکنند و بیش از پیش به اصطلاح به یک موضع نزدیک به آمریکا بیارنش، و هم در مورد جمهوری اسلامی به اصطلاح این پیوند نسبتاً محکمتری که بین روسیه و ایران ایجاد شده رو دچار تزلزل بکنند. رو این عرصه هم میشه گفت که همچنان میتونه کار ادامه پیدا بکنه. به همه این دلایل به نظر میاد که جمهوری اسلامی بیش از همه دورانهای دیگه امکانات و برگهاش برای بازی در مقابل با این وضعیتی که براش داره شکل میگیره داره محدود میشه، و شاید بشه گفت که راههایی که براش میمونه عمدتاً این تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ایش به خصوص نسبت به اسرائیل و مسائل مربوط به موجودیت این کشور هستش.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران به دلیل اظهارات به نوشته تسنیم تند و ادعاهای مقامات ترک در بحرین و نشست امنیتی مونیخ به وزارت خارجه دعوت شد.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. 12 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه است و شما همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند.
آقای بهرام قاسمی گفته ترکیه هم میخواد به دوران امپراتوری عثمانی برگرده. آقای قاسمی، مگه شما نمیخوای به دوران صدر اسلام برگردید؟ خبر خوب اینه که نه شما میتونید برگردید نه اونا.
جمهوری اسلامی، شما که همراه شدن اسرائیل و عربستان سعودی را سرزنش و نکوهش میکنید، مجدداً دست پیش گرفتید که پس نیفتید، چرا که باید اول خود را سرزنش و نکوهش کنید که با اعمال ناشایست عربستان را دشمن خود کردید. آیا انتظار نداشتید که روزی دشمن دیرین با دشمن جدید هنگام و همراه شوند و بر علیه شما قدم بردارند؟
آقای ظریف، آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، خواهشن نقش کپکو بازی نکنی، بعدم میفهمم.
ملت ایران از سپاه و ارتش میخواهد که با مردم سر سازگاری داشته باشد، چون اینان فرزندان این مملکت هستند. بعدن ملت ایران با آخوندها کنار میآیند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه روز یکشنبه در مونیخ هشدار دادند که آمریکا به دلیل فعالیت‌های ایران در منطقه و برنامه موشکی‌اش می‌تواند هدف تحریم‌های تازه قرار بگیرد. در این باره بیشتر بشنویم از نادر صدیقی از واشنگتن.
24 ساعت پس از سخنان دو تن از سناتورهای ارشد سنای آمریکا، مبنی بر احتمال تصویب تحریم‌های جدید در کنگره این کشور علیه آزمایش موشک‌های بالستیک دولت ایران، جمهوری اسلامی به گزارش خبرگزاری‌ها آزمایش تازه‌ای انجام داده و محمد پاکبور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، روز دوشنبه این آزمایش را موفقیت‌آمیز خواند.
تای بالای 100 کیلومتر امروز مورد ارزیابی قرار گرفت که الحمدلله خوب عمل کردن.
خبرگزاری رویترز میگوید که میزان تنش بین واشنگتن و تهران بالا رفته و آزمایش موشک‌های بالستیک موجب شده که دولت دونالد ترامپ اخیراً بر میزان تحریم‌های پیشین علیه سپاه پاسداران بیفزاید. در همان حال، قانونگذاران آمریکا به طور جداگانه در تدارک پیشنهاد و تصویب تحریم‌های تازه علیه دولت ایران برآمدند. سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام از اعضای کمیته با نفوذ نیروهای مسلح در سنای آمریکا روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ یک بار دیگر جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت سلاح اتمی متهم کرد و گفت اگر ایرانی‌ها مدعی شوند که به چنین تلاشی دست نمی‌زنند دروغ می‌گویند. شما برای هدف‌های صلح‌آمیز در اعماق کوه‌ها به غنی‌سازی اورانیوم دست نمی‌زنید. سناتور گرام گفت دولت ایران از پول‌های آزادشده لغو تحریم‌ها برای ساختن جاده‌ها و پل‌ها و بیمارستان‌ها استفاده نمی‌کند، بلکه این پول‌ها را در جهت بی‌ثباتی خاورمیانه خرج می‌کند. ایران is a bad actor in the greatest sense of the word when it comes to the region. مفسود ایران به معنای واقعی کلمه بازیگر بدی است و از این رو باید هزینه بپردازد. سناتور گرام خطاب به مقام‌های ایرانی افسود اگر مایلید که با شما رفتار دیگری بشود باید از ساختن موشک دست بردارید، آزمایش آنها را که ناقض قطعنامه سازمان ملل است متوقف کنید و بر روی موشک‌ها شعار مرگ بر اسرائیل ننویسید. سناتور ایالت کارولینای جنوبی با اشاره به ارائه پیشنویس مشترک تشدید تحریم‌ها در سنای آمریکا در برابر آنچه که رفتار برهم‌زننده ثبات منطقه توسط رژیم ایران، تحقیر ناویان آمریکایی در ژانویه سال گذشته و نیز ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران برخلاف قطعنامه شورای امنیت نامید، تأکید کرد زمان آن رسیده که کنگره علیه آنچه که دولت ایران خارج از توافق اتمی انجام داده دست به اقدام مستقیم بزند. سناتور گرام اظهار عقیده کرد که بیشتر اعضای جمهوری خواه کنگره خواستار اقدام علیه ایران هستند و باید دید که پرزیدنت ترامپ چه خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که در کنگره آمریکا تنها جمهوری خواهان نیستند که به دنبال تنبیه جمهوری اسلامی ایرانند. بسیاری از دموکرات‌ها نیز به چنین اقدامی ابراز تمایل کردند. از جمله کریستوفر مورفی، سناتور دموکرات عضو کمیته روابط خارجی سنا گفته است هیچ چیزی مانع از اقدام کنگره برای اعمال تحریم‌هایی ورای آنچه که به دنبال توافق اتمی برچیده شدند نیست. سناتور مورفی که پیش از این از توافق موسوم به برجام پشتیبانی کرده میگوید تایید آن توافق بر اساس این درک صریح و روشن بود که خارج از مسائل اتمی مانع اقدام کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. در هر حال طبق گفته سناتور دموکرات در کنگره آمریکا گفتگوها بر محور پاسخ متناسب با آزمایش موشکی سپاه پاسداران دور خواهد زد. سناتور مورفی همچنین به این نکته اشاره کرده که در مورد اقدام کنگره خارج از توافق برجام اختلافی حزبی وجود ندارد. به سخن دیگر جمهوری خواهان و دموکرات ها به طور مشترک دست به کار خواهند شد. البته خبرگزاری رویترز از قول این سناتور دموکرات اضافه کرده که به طور کلی ایالات متحده باید تصمیم بگیرد آیا مایل است در جنگی که پیکاری نیابتی بین ایران و عربستان سعودی است نقش بزرگتری ایفا کند.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو میشنیدید. اما خبرگزاری های فارس و تسنیم گزارش دادند که همونطور که در گزارش هم شنیدید نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه رزمایش سه روزه رو در کویر مرکزی ایران آغاز کرده که در مرحله اول اون اهداف دشمن فرضی با راکت های پیشرفته هوشمند و نقطه زن در کلاس های مختلف مورد اصابت قرار گرفته. درباره این رزمایش گفتگویی داشتیم با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا و ابتدا درباره اهمیت این رزمایش پرسیدم.
این یک رزمایش کلاسیکه که این رو در گذشته نیروی زمینی سپاه پاسداران انجام داده. در این رزمایش در واقع به کارگیری سلاحایی رو که در اختیار دارند و آزمایش اونها به مورد اجرا گذاشته میشه. عملیات دفاع از کوی برزن هست توسط گودانهای امام حسین و امام علی که نخبه‌های بسیج هستند، توپخانه و پدافن در ارتفاع پایین و بالاخره بخشی از هوا نیروز در واقع نیروی زمینی سپاه پاسداران هم در این شرکت میکنه. یک رزمایش معمولی است برای بالا بردن توان دفاعی و بالا بردن کارآمدی نیروهای زمینی سپاه پاسداران.
آقای آریان، صحبتی که مطرح شده از سوی مقام‌های سپاه، صحبت شده که راکت‌هایی به گفته اونها پیشرفت هوشمند و نقطه زن آزمایش شده در روز اول این رزمایش. این راکت‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ از چه نوعی هست؟ آیا می‌دونیم که از چه نوعی هست؟
این راکت‌ها به گفته سرتیب محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی پاسداران، طی مصاحبه‌ای که با یک شبکه تلویزیونی داشته، راکت‌های بالای 100 کیلومتر رو آزمایش کردند که اسمش رو نام نبرده و در عین حال راکت فجر 5، فجر 4 و فجر 3 آزمایش شده که این سه راکت، همه اینها برد راکت ها زیر 100 کیلومتر هست. راکت های معمولی است و همون گونه که از اسمش هم معلومه موشک نیست و این فقط برای در واقع کسب تجربه است و اینی که انتقال تجربه از پرسنل کارآزموده به پرسنل جوان. تأثیر اونچنانی واقعا به اون معنا نداره که بخواد باعث نگرانی بشه، به ویژه که در کویر مرکزی ایران دارن این آزمایش ها رو و این رزمایش رو انجام میدن.
دقیقا میخواستم درباره مکان این رزمایش ازتون بپرسم. شما به هر حال دنبال میکنید این گونه مانورهایی که نیروهای نظامی ایران برگزار میکنند، آیا اهمیتی داره که این رزمایش در کویر مرکزی ایران داره انجام میشه؟
سپاه پاسداران ماموریتایی داره و بخشی از ماموریتاش در واقع تأمین امنیت نقاط مرزی هست، به ویژه در شمال غرب و غرب کشور و همینطور در سیستان و بلوچستان. این بار این رو در طرف شمال شرق ایران دارن انجام میدن. این یک در واقع بازم تأکید میکنم برای بالا بردن کارایی است، یک آزمایش رزمایش کلاسیک است، به ویژه که حتی گودانهای بسیج هم در این شرکت دارن و برای تأمین امنیت داخلی کشور هست.
درباره رزمایش سه روزه سپاه پاسداران میشنیدید. تحلیلی بود از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. اما با افزایش بحران ریزگردها در استان خوزستان، آیت الله علی خامنه ای هم از وضعیت موجود برای مردم استان خوزستان ابراز نگرانی کردین، در حالی که دولت میگوید با تمام قوا در حال مبارزه با پدیده ریزگرداست. مرتضی قاسم فرق گزارش میدهد.
طوفان ریزگردها در شهرهای استان خوزستان دیگر مدت هاست در سراسر این استان گسترده شده و جان و زندگی روزمره مردم را به خطر انداخته است. این بحران که ابتدا یک بحران زیست محیطی تلقی می شد، اکنون و رفته رفته در حال تبدیل شدن به هشداری امنیتی و سیاسی است. مردم اهواز در روزهای اخیر بارها در برابر نهادهای مختلف تجمع کرده و علیه دولت شعار دادند. اگرچه عده‌ای این گونه مقصر جلوه دادن دولت فعلی را بیشتر فرافکنی سیاسی می‌دانند. به گفته اینان بخشی از دلایل بروز ریزگردها منشأ بیرونی دارد و بخشی دیگر از آن در اثر عدم توجه دولت‌های وقت در سه دهه گذشته رخ داده. با این حال آیت الله علی خامنه ای نیز صبح دوشنبه در این باره چون این گفت:
خب حالا ما بگیم آقا گذشتگان به فکر ریزگردهای خوزستان مثلا نبودن، نتیجه اینه. خیلی حالا ما چی؟ ما داریم چه میکنیم؟ ما هم جزو همون گذشتگان هستیم. چند سباه دیگه ما میشیم جزو گذشتگان. باز همین قضاوت درباره ما خواهد بود که چرا کاری نکردن که این مشکل برای مردم جلوگیری بشه، بسته بشه.
معصومه ابتکار چند ماه پیش اعلام کرده بود که هیچ بودجه‌ای برای مقابله با ریزگردها در بودجه سال 96 خورشیدی اختصاص نیافته است. با این همه و در پی بالا گرفتن مشکلات، محمد باقر نوبخت میگوید برای تثبیت مبارزه با ریزگردها دولت اقدامات ویژه‌ای در دستور کار دارد.
مقرر شد که یک کارگروهی به مسئولیت وزیر محترم کشور که این کارگروه هم برنامه‌های اینها رو به اختصاص سریعا تصویب بکنه، اختیارات ویژه‌ای رو هیئت وزیران به این گروه داد و اینا موظف شدن که در مقاطع زمانی 3 ماهه گزارشاتشون رو مرتب ارائه بکنن.
کارشناسانی هم هستند که معتقدند فرصت‌های بسیاری سوزانده شده و در کوتاه مدت هیچ راه حلی برای مقابله با وضعیت اسفناک خوزستان و استان‌های مجاورش وجود ندارد. رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور در سفری به اهواز در این باره گفت:
در کل کشور ما حدود 7 میلیون هکتار کانون‌های بحرانی بیابانزا رو داریم که 3 میلیون هکتار آن جزو کانون‌های بحرانی درجه 1 هست.
جدای از این که با این میلیون‌ها هکتار بحران خیز چه باید کرد، با توجه به از بین رفتن تالاب‌ها و خشک شدن رودخانه‌ها و پوشش‌های گیاهی به خصوص در استان خوزستان که کارشناسان مسئولیت زیادی از آن را به دلیل سوء مدیریت زیست محیطی می‌دانند، شاید تنها راه حل کوتاه مدت موجود مارش پاشی در بیابان‌های استان خوزستان باشد. سیاستی که یک کارشناس محیط زیست به صدا و سیمای ایران می‌گوید:
مارش پاشی آخرین درمان بیابان زداییه، اون هم روی مناطقی که مثل الان که وایستادیم، تپای ماسبادی که دیگه نشه با هیچ روشی درمان کرد.
برای چاره‌جویی کوتاه مدت هجوم ریزگردها در استان خوزستان، روز شنبه مدیریت بحران کشور با حضور وزرای اطلاعات، نیرو و رئیس سازمان محیط زیست تشکیل جلسه داد. اما در کنار این جنب و جوش دیرهنگام، شاید حقیقت را در سخن خانم ابتکار باید دید که گفت 80% ایران در معرض ریزگرد هاست و مقابله مؤثر با آن 30 سال زمان میبرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، ایران در مسیر ایجاد ائتلاف راهبردی با روسیه در منطقه حرکت می کند، در حالی که دو کشور بر مصمم بودن خود برای ادامه همکاری در سوریه تاکید دارند. اتحاد برخی کشورهای خاورمیانه علیه ایران در مسکو نگرانی هایی برانگیخته است. آن رئیس کایا گزارش می دهد.
ایران در تلاش است در منطقه با روسیه اتحاد راهبردی تشکیل دهد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: نمیتوانم این مسئله را تایید کنم که اختلافات واقعی چه از نظر تاکتیکی و چه از نظر راهبردی بین ما و روسیه وجود دارد. او تشریح کرد هدف مشترک ایران و روسیه دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه است و دو کشور به ویژه درباره ضرورت مبارزه با تروریسم هم‌عقیده اند. روسیه، ایران و ترکیه در روزهای گذشته طی مذاکرات آستانه درباره ایجاد سازوکار مشترک نظرات بر آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند و مقرر شد 3 کشور برای ادامه جداسازی گروه‌های میانه‌رو از تروریست‌ها و هموار ساختن شرایط مذاکرات معارضان با دولت سوریه نیز همکاری کنند. همچنین جنگنده‌های روسی برای بمباران مواضع حکومت اسلامی در سوریه از حریم هوایی ایران استفاده می‌کند. در این حال در رسانه‌های روسی گزارش‌های فراوان منتشر شده که از افزایش شکاف بین روسیه و ایران در سوریه خبر می‌دهد. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را دارای پیچیدگی‌های بسیار می‌داند.
بیشک روسیه و ایران از بازیکنان کلیدی بحران سوریه هستند و تا زمانی که حمایت آنها از بشار اسد ادامه یابد به نظر نمی رسد این بحران قابل حل باشد. به تازگی خبرهایی درس کرده که روسیه در صورت توافق جامع با آمریکا به اسد پشت خواهد کرد و از این رو اختلافها بین مسکو و تهران شدت یافته. اما حتی اگر این خبرها شایعی بیش نباشد، باشد، مشخصاً دید روسیه به سوریه بسیار متفاوت است با دید ایران. اهداف مسکو در سوریه وسیع‌تر از حل مسئله این کشور است و در این راستا موفق شده به عنوان ابرقدرت به خاورمیانه بازگردد. ایران در این تحول نقشی مؤثر داشته، اما اتحاد با ایران برای روسیه هدف نیست، بلکه مسکو در تلاش است با اسرائیل و کشورهای سنی منطقه نیز اتحاد محکمی داشته باشد. هیچ یک از مسئولین روس روابط مسکو با تهران را راهبردی توصیف نمی کنند. در حال حاضر مهمترین اشتراک ما با ایران همسو بودن در سوریه است.
دوشنبه خبرگزاری ایرنا در مطلب تحلیلی مناسبات روسیه و ایران را روابطی بر اساس منافع مشترک توصیف و تشریح کرد. روند همکاری نزدیک ایران و روسیه در سوریه تکنون مطلوب بوده و منافع سیاسی امنیتی دو کشور نیز تا حدی تامین شده. اما بر اساس این گزارش، نزدیک شدن دولت دونالد ترامپ به کرملین ممکن است بین ایران و روسیه شکاف ایجاد کند. مقامات روس میگویند برخلاف واشنگتن، ایران را دولت حامی تروریسم نمیدانند، بلکه معتقدند تهران باید بخشی از اقدامات بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی باشد. روسیه همچنین گزارش ها پیرامون تلاش دولت ترامپ برای تشکیل نوع ائتلاف نظامی با کشورهای عربی برای مقابله با ایران را بسیار نگران کننده خوانده. کنستانتین اگرت، کارشناس امور بین الملل، می گوید تشدید تنش ها در خاورمیانه به ضرر روسیه است.
افزایش تنش‌های منطقه‌ای عدم وجود استراتژی منسجم کرملین در خاورمیانه را به رخ خواهد کشید. روسیه در خاورمیانه خلایی که دولت اوباما بر جای گذاشته بود را پر کرده، بدون اینکه پیامدهای گام‌های خود را بسنجد. اگر آمریکا بخواهد به طور جدی به خاورمیانه بازگردد و به خصوص ائتلافی با کشورهای سنی در برابر ایران ایجاد کند، مسکو با چالشی جدی روبرو خواهد شد. همواره خاورمیانه برای مسکو عرصه‌ای برای بازی با آمریکا بوده، اما به نظر نمی‌رسد کرملین برای این پوکر ژئوپلیتیک آمادگی داشته باشد.
یک شنبه در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، مقام‌های اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه از اقدامات ایران در منطقه به شدت انتقاد کردند و ایران به این انتقادها اعتراض کرد. ولادیمیر جابار، معاون رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، در واکنش هشدار داد افزایش تنش در خاورمیانه به سود تروریست هاست و صرفاً بی‌ثباتی بیشتر را به دنبال خواهد داشت. آن رئیسکه، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب از رادیو فردا. این مجله حدود 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. گزارش‌های متنوعی رو خواهید شنید، اما پیش از اون مرور داریم بر سرخط تازه‌ترین خبرها. وزارت امور خارجه ایران سفیر ترکیه را برای ادای توضیحات در مورد اظهارات رئیس جمهوری و وزیر خارجه این کشور احضار کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به رهبران اتحادیه اروپا و ناتو اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز دوشنبه پس از انتقال به بیمارستانی در شهر نیویورک درگذشت. سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان یک رزمایش از راکت‌های پیشرفته استفاده کرده است. آیت الله علی خامنه ای با انتقاد از منتسب کردن وضعیت فعلی استان خوزستان به عملکرد گذشتگان، رسیدگی به این مسئله را وظیفه مسئولان دانست. ساعت 33 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، بحث‌های بسیاری درباره ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع از سوی او مشاورانش مطرح شده. در آخرین نمونه آن، اظهار نظر آقای ترامپ درباره وقایع جمعه شب گذشته در سوئد است که دولت سوئدان را رد کرده است. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش بشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز شنبه در حالی که در تعطیلات آخر هفته خود در شهر ملبورن ایالت فلوریدا حضور داشت، در جمع هواداران خود در توضیح لزوم کنترل مرزهای آمریکا و جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور، با اشاره به وقایع جمعه شب گذشته در کشور سوئد گفت:
ببینید تو آلمان چه اتفاقی افتاد. ببینید دیشب تو سوئد چه اتفاقی افتاد. سوئد، کی فکرشو میکرد؟ سوئدی ها باور میکنی همچین اتفاقی تو سوئد رخ داده باشه؟ سوئدی ها الان با مشکلاتی روبروان که قبلا حتی فکرش هم نمیکردن.
این در حالی است که رسانه های سوئدی اعلام کردند جمعه شب هیچ اقدام و حمله تروریستی در این کشور رخ نداده است. در پاسخ به اظهارات آقای ترامپ، سفارت سوئد در واشنگتن از این کشور خواسته است درباره این اظهارات توضیح دهد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه سوئد گفته است در تلاشیم تا به شفافیت درباره این موضوع برسیم. این در حالی است که در پاسخ به درخواست دولت سوئد، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است این سخنان درباره روابط دیپلماتیک دو کشور اظهار نشده است. وزیر خارجه سوئد نیز در واکنش به اظهارات آقای ترامپ در صفحه توییتر خود بخش از سخنان اخیرش را آورده که گفته بود دموکراسی و دیپلماسی نیاز به احترام به علم، واقعیت و رسانه‌های جمعی دارند. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، درباره این اظهارات و تأثیر آن بر جامعه به رادیو فردا میگوید:
طبیعتاً بخشی از جامعه این رو میپذیره، بخش دیگری کنجکاوی میکنه و میره دنبالش، نگاه میکنه میبینه که نه، یک چیزی واقعیت نداره. اما اون لحظه‌ای که حرف زده شد، تأثیر خودش رو روی بخشی از جامعه میگذاره و شنونده‌های اون رو میپذیرن و بعد وقتی توضیحات مخالف اون و دروغ بودن اون منتشر میشه، دیگه اون شنونده‌ای که در لحظه اول این رو شنیده و پذیرفته، ممکن اصلا در معرض اون توضیحات قرار نگیره و هیچ وقت نشه نظرش رو اصلاح کرد. در نتیجه استراتژی از بعضی جهات موفق هست که در جامعه ایجاد ترس و رعب و وحشت بکنه و اقدامات تیم رئیس جمهوری رو، اقدامات امنیتی و ضد تروریستی که بعداً در جهت توضیح اون صورت میگیره رو موجه قلمداد بکنه.
آقای ترامپ در توییتر خود در توضیح اظهاراتش درباره وقایع سوئد، آن را برگرفته از مستندی دانسته که از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز درباره مهاجران در این کشور جمعه شب گذشته پخش شده است. این مستند به بررسی جرم و جنایت در سوئد پس از ورود سیل مهاجران به این کشور در سالهای اخیر اشاره داشته و درباره هیچ اتفاقی در جمعه شب گذشته در این کشور نبوده است. رویترز می نویسد این در حالی است که آمار نشان می دهد از سال 2005 تا کنون آمار جرم و جنایت در سوئد با وجود ورود هزاران پناهنده سوری و عراقی کاهش یافته است. در اظهار نظر دیگری آقای ترامپ روز 27 بهمن ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به 306 رأی الکترال خود، آن را بالاترین آرای الکترال از زمان انتخاب رونالد ریگان در سال 1980 دانست. پیتر الکساندر، خبرنگار شبکه تلویزیونی NBC، در همان کنفرانس خبری با برشمردن 365 رأی الکترال آقای اوباما در سال 2008 و بار دیگر 332 رأی الکترال وی در سال 2012 و 426 رأی الکترال جورج بوش، خطاب به دونالد ترامپ گفت که مردم آمریکا با چنین اطلاعات غلطی که در اختیار آنها می‌گذارید چطور می‌توانند به شما اعتماد کنند؟ پاسخ آقای ترامپ به این خبرنگار حاکی از آن بود که اطلاعاتی که در اختیار وی قرار می‌گیرد تا ارائه دهد نادرستند. به گفته تحلیلگران سیاسی، تیم مشاوران آقای ترامپ در زمینه ارائه اطلاعاتی که وی باید در کنفرانس‌های خبری و سخنرانی‌هایش اعلام کند، غیرحرفه‌ای عمل می‌کنند و این می‌تواند بر جایگاه آمریکا در جهان تأثیر منفی بگذارد. جلیل روشندل:
طبیعتاً هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی این موجب نه تنها انتقاد که موجب نقد همراه با تمسخر میشه، کما اینکه همین الان میبینیم که سوئد هم این رو با یک نگاه طنزآمیزی بهش نگاه کرده و در دراز مدت موجب بی‌اعتباری سخنان شخص رئیس جمهور یا افراد وابسته به رئیس جمهور میشه. و در حقیقت میشه گفت که استفاده از این استراتژی اگرچه در سطح داخلی ممکنه تأثیراتی داشته باشه، در سطح بین‌المللی موجب بی‌اعتباری دولت آقای ترامپ خواهد شد و طبیعی است که این توصیه بهش بشه و این واکنش‌ها صورت بگیره تا ایشون تکرار نکنه مشابه این جریانات رو، و یا اینکه با علم و اطلاع راجع به یک حادثه‌ای صحبت بکنه.
آقای ترامپ بارها در توییت‌ها و سخنرانی‌هایش درباره اخبار خلاف واقعیت و رسانه‌های به گفته وی دروغین سخن گفته است. وی در آخرین توییت خود روز دوشنبه با اشاره به اخبار خلاف واقعیت که از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شود نوشته است: این رسانه‌ها به دنبال آن هستند که جمعیت بزرگ مهاجران سوئد را زیبا جلوه دهند، اما اینطور نیست.
از گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و واکنش‌هایی به اون می‌شنیدی در گزارش همکارم پروانه وحیدمنش. اما مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک درباره موضع دولت آقای ترامپ نسبت به همکاری با اتحادیه اروپا اطمینان داد. آقای پنس گفت که کشورش به دنبال راه‌هایی برای تعمیق روابط با اتحادیه اروپا است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم دیدار کرد. آقای استولتنبرگ در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که با معاون رئیس جمهوری آمریکا به توافق رسیده که ناتو باید برای مبارزه با تروریسم کارهای بیشتری انجام دهد. مایک پنس هم بر تعهد آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا و ناتو تاکید کرد و گفت کشورش از ناتو حمایت کرده و در کنار اروپا میستد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم فرین آسمی.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که به بلژیک سفر کرده روز دوشنبه در بروکسل گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به همکاری با اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف مشترک دو طرف در زمینه صلح متعهد است. آقای پنس بعد از دیدار با دونالد توسک رئیس شورای اروپایی گفت:
برای من این یک امتیاز است که اکنون اینجا باشم و از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شما سخن بگویم و این فرصت را داشته باشم که درباره مسائل و منافع مشترک با شما حرف بزنم و از عزم ایالات متحده آمریکا برای ادامه همکاری و شراکت با اتحادیه اروپا و جامعه اروپایی بگویم.
آقای پنس در ادامه گفت واضح است که ما باید از حاکمیت و تمامیت ارضی اتحادیه اروپا دفاع کنیم و هر اختلافی وجود داشته باشد دو قاره میراث و ارزش‌های یکسانی دارند و فراتر از آن هدف یکسانی را برای تبلیغ صلح و رفاه از طریق آزادی دموکراسی و قانون دنبال می کند. پایان نقل قول. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی بعد از دیدار با آقای پنس گفت که دو طرف گفتگوهای صریحی داشتند.
ما مانند گذشته روابط من را با آمریکا صمیمانه و صریح ادامه خواهیم داد. بگذارید تکرار کنم. حمایت صریح از ایده اروپای متحد. اگر اروپا متحد نباشد، جهان جای بدتری خواهد بود. آمریکایی‌ها بهتر می‌دانند که متحد بودن چه ارزش بزرگی است. این به نفع همه ماست که از تجزیه غرب جلوگیری کنیم. برای قاره ما چیز بهتری از اتحادیه اروپا وجود ندارد.
آقای توسک گفت امروز سخنانی شنیدم که امیدوار کننده بود. سخنانی که به گفته آقای توسک بیانگر نگاه دولت جدید آمریکا بود. او گفت نگرانی‌ها و امیدهایش را با آقای پنس در میان گذاشته است. سکات لوکاس استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام درباره روابط اتحادیه اروپا و آمریکا در دولت دونالد ترامپ میگوید:
فکر کنم درست باشد که بگوییم روابط اتحادیه اروپا و آمریکا مانند زمان اوباما نخواهد بود. فکر می‌کنم از سال 1945 تا کنون روابط اتحادیه اروپا و آمریکا چنین نبوده است. آنچه می‌توانم بگویم این است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری متفاوت است. همچنین دسته‌بندی‌هایی در میان مشاوران آقای ترامپ وجود دارد. آنچه من مشاوران عملگرا می نامم مانند مایک پنس و جیمز ماتیس وزیر دفاع و حتی رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا. بعید می دانم که این افراد خواستار تفاوت قابل توجهی در روابط بین آمریکا و اتحادیه اروپا یا ناتو باشند. اما در سوی دیگر مشاوران دیگری مانند استیو بنن هستند که دیدگاه‌های متفاوتی دارند. این افراد اعتقاد دارند نیازی به حفظ روابط اتحادیه اروپا و آمریکا یا با ناتو نیست. مسئله این است که کدام گروه تأثیر بیشتری دارند و این چیزی است که الان مشخص نیست.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز دوشنبه با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد و به او گفت که کشورش به دنبال راه‌هایی برای تعمیق روابط با اتحادیه اروپا است. خانم موگرینی به معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت که اروپایی‌ها و ایالات متحده کارهای زیادی دارند و در بیانیه اعلام کرد که او و آقای پنس گفتگوهای دوستانه و صریحی داشتند و او مجدداً برخواست اتحادیه اروپا برای شکل دادن مشارکت میان آمریکا و این اتحادیه بر اساس منافع و ارزش‌های دو طرف تأکید کرده است. خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیداری که 10 روز پیش از واشنگتن داشت از دولت ترامپ خواسته بود در امور سیاسی اتحادیه اروپا به گفته او دخالت نکند. مایک پنس با انتقادهای زیادی از سوی رهبران اروپایی درباره سیاست خارجی دونالد ترامپ به ویژه نسبت به اتحادیه اروپا روبرو است. دونالد ترامپ در زمان مبارزه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که دیگر کشورهای اروپایی هم می توانند به دنبال بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شوند. او همچنین ناتو را به عنوان یک مانع توصیف کرده بود و گفته بود که احتمال دارد اتحادیه اروپا از هم بپاشد. این گفته‌ها نگرانی رهبران اتحادیه اروپا را به دنبال داشته. با این حال، مایک پنس در روزهای گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد آمریکا از ناتو به شدت حمایت می‌کند. سکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام، درباره اینکه آیا سفر مایک پنس به بروکسل نشانه‌ای از تغییر این سیاست واشنگتن است، می‌گوید:
در صورتی تغییر موازه است که مشاوران عملگرای آقای ترامپ دست بالا را داشته باشند. من فکر می‌کنم مایک پنس دیدگاه‌های خودش را بیان کرده. او معتقد است که باید با اتحادیه اروپا و ناتو روابط باثباتی وجود داشته باشد. مایک پنس باید به واشنگتن برگردد و نه تنها به دونالد ترامپ گزارش دهد، بلکه باید به گروهی از مشاوران رئیس جمهوری هم گزارش دهد.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، هم روز دوشنبه پیش از دیدار با مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت که ایالات متحده نیازی به اتحادیه اروپای قوی و متحد دارد. با این حال، مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، درباره آینده همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا صحبتی نکرد. درباره این همکاری‌ها در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما مذاکره شده بود، اما دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که توافق اقتصادی با اتحادیه اروپا در زمان ریاست جمهوری او اجرا نخواهد شد.
از سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس به بروکسل میشنیدید در گزارش همکارم فرین آسمی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
46 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه سوم اسفند ماه 95 ما رو می‌رسونه به تازه‌ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
در نخستین روز از هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه دو نماینده از چهار نماینده ایران مقابل حریفان به میدان رفتند که حاصل آن یک برد و یک باخت بود. در گروه بی استقلال خوزستان در بازی خانگی خود که بنا به رأی AFC در شهر مسقط پایتخت عمان انجام شد با یک گل تیم الفتح عربستان را شکست داد و سه امتیاز با ارزش کسب کرد. طبق رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات تیم‌های ایرانی و عربستانی در کشور سالس برگزار می‌شود. اما دوشنبه شب در گروه آ استقلال تهران در بازی خارج از خانه در دبی با نتیجه 1-2 مغلوب الاهلی امارات شد. در ادامه هفته اول لیگ قهرمانان عصر امروز سه‌شنبه دو نماینده دیگر ایران پرسپولیس و ذوب آهن بازی دارند. در گروه دی پرسپولیس در دیدار خانگی در مسقط به مصاف الهلال عربستان می‌رود. هر دوی این تیم‌ها از مدعیان قهرمانی لیگ قهرمانان هستند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان تهرانی بازی با تیم الهلال عربستان را مهمترین دیدار این تیم دانسته. از اردوی سرخپوشان در مسقط خبر می‌رسد که مهدی طارمی بهترین گلزن این تیم که پیش از این گفته می‌شد در بازی مقابل الهلال محروم است، منعی برای بازی ندارد و در ترکیب این تیم قرار گرفته. امروز همچنین ذوب‌آهن اصفهان دیگر نماینده ایران در یک مسابقه خارج از خانه در امارات به مصاف تیم العین می‌رود. شورای المپیک آسیا دلیل اخراج تیم ملی هاکی روی یخ ایران از رقابت‌های آسیایی زمستانی را حضور 13 بازیکن غیر ایرانی در این تیم ذکر کرد. به نوشته سایت 90 شورای المپیک آسیا تأکید کرده 13 بازیکن از مجموع 22 بازیکنی که ایران برای حضور در رقابت‌های زمستانی ژاپن معرفی کرده ملیت ایرانی ندارند و در 3 سال گذشته در ایران زندگی نکردند. و به گزارش سایت ورزش 3 تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز 17 میلیارد تومان بدهی دارد که به گفته مدیرعامل این تیم 7 میلیارد آن بدهی به آژانس‌های هواپیمایی و هتل هاست. تیم تراکتورسازی ماه پیش به دلیل بدهی به چند بازیکن خارجی گذشته خود از به خدمت گرفتن بازیکن جدید محروم شد و با خطر کسر امتیاز روبروست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پایان خبرها و تحلیل‌های این مجله نیمه شب از رادیو فردا می‌رسیم در آغاز روز سه‌شنبه. اما اگر همراه ما بمانید در 10 دقیقه پیش رو شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اگر می‌خواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. برای دریافت نرم افزار سایفونیس و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com.
نمای دور نمای نزدیک.
پیمان اسماعیلی نویسنده 39 ساله مقیم تهران است که حالا با 4 اثر داستانی موفق، 1 رمان و 3 مجموعه داستان میشه او رو با اطمینان از بهترین داستان نویس نسل خودش در ایران خوند. آثاری که نقدهای بسیار خوبی گرفته و توجه زیادی رو معطوف به زبان ورزیافته، تصویرهای بدی و دقت و نظر و تأمل این نویسنده در کشف آنات و لحظات ویژه در جهان داستانیش کرده. آخرین اثرش مجموعه داستانی است با عنوان همین امشب برگردیم، مجموعه داستانی که به تازگی منتشر شده. پیمان اسماعیلی بعد از مهاجرتی چند ساله به استرالیا حالا در تهران زندگی میکنه، اما این مجموعه حاصل همان روزها و سالهای مهاجرت اوست. بخشی از گفتگوی بلند من با پیمان اسماعیلی رو در این برنامه بشنوید و نسخه کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
توی اتاق که راه می رفت، شلوار جین رنگ رفتش توی پاهای لاغرش لق می زد. گفت: زن من مرده. اولش خیلی سخت بود. نیمه شبها از خواب بلند می شدم. گرسنه‌ام بود زیاد. برای خودم غذا درست می کردم. پیتزا درست می کردم به این بزرگی. نشانه افسردگی بود. توی 3 ماه 15 کیلو چاق شدم. زنم مرده بود و من هی چاق می شدم. بعد خندید و لیوان سبز رنگ را باز هل داد جلوی من. گفت: از این بخور. گفتم: کار زفر را راه بیاندازی ما می رویم. گفت: من 3 سال است از این خانه بیرون نرفتم. بعد سرش را تکان داد و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و گفت: خانه که نه، همینی که می بینی. هر روز دعوا می کنند، عربده می کشند. هوای اتاق ساکن بود. هیچ جریانی از هوا در اتاق نبود. هیچ پنجره‌ای توی اتاق نبود و فقط صدای نفس زدن‌های نامنظم جوان بود که به نظرم خیلی عجیب و نامانوس بود. پرسید: چیزی می‌خورم یا نه؟ بعد گفت: من اینجا انتظار می‌کشم. شماها باید این چیزها را درک کنید. 3 سال است اینجا نشستم و منتظرم و الان واقعا خوشحالم کسی را می‌بینم که از کرمانشاه آمده و می‌فهمد انتظار کشیدن یعنی چه. بعد موهاش را از صورت کنار زد و گفت: خیلی مهم است که این چیزها را بفهمی. و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و سرش را به تأسف تکان تکان داد.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از مجموعه داستان همین امشب برمیگردیم با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. 5 داستانی که در این مجموعه آمده حاصل به نظر میاد تجربه های شما هست از مهاجرت به خارج از ایران، به طور مشخص به استرالیا، و تجربه هایی که به طور بیواسطه یا با واسطه باش مواجه بودین در این دوره.
سلام میخوام بکنم خدمت شما آقای قاسم فر و همه عزیزانی که الان گفتگو رو گوش میکنن. بله، دقیقا همین جوریه. عملا از این 5 داستان هر 5 تا به شکلی یک دغدغه مهاجرت، چه از داخل ایران به خارج از ایران و چه مهاجرتی که داخل خود ایران اتفاق میفته رو دارن بررسی میکنن.
یک نکته‌ای که در این کتاب هست، به رغم اینکه با 5 داستان مواجهیم و ظاهرا هر کدوم از این 5 داستان قرار است که آدم‌های مختلف مختلفی رو روایت بکنن یا برش های مختلفی از زندگی آدم های مختلفی رو روایت بکنن، اما یک چیزی اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، یک نشانه ها، یک موتیف های مشترک این قصه ها رو به هم وصل میکنه. این آمدانه رخ داده یا اینکه
نمیشه گفت اتفاقی هست؟ به نظر خودم به دلیل اینکه یک سری از این موتیف ها خب طبیعتا شامل چیزهایی میشن که برای من به عنوان یک نویسنده دغدغه محسوب میشن، که همونجوری که گفتم نوع فضایی که آدم های این داستانا باهاش مواجه میشن یک فضای مهاجرتی هست که با دنیای جدیدی این آدم ها روبرو میشن و طبیعتا اون دنیای جدید مؤلفه های خودش رو داره و تأثیرش رو تمام شخصیت های داستان ها اضطرابه. یعنی شما شاید اضطراب رو به عنوان یک موتیف گسترده در هر پنج داستان به طور واضح مشاهده میکنین و میخونین و به هر حال خودش یک عامل بسیار مهمیه که روح داستان ها رو به هم متصل میکنه. به غیر از موتیف هایی که من به عنوان نویسنده بهش علاقه دارم، یک سری نشانه ها هم هست که حالا چه به شکل یک جور بینامتنیت ادبی اگر بخوایم بهش اشاره کنیم و حالا در حالت حداقل یک جور علاقه شخصی خود بنده است، که یک سری عناصر و المان هایی هستند که تو داستان ها شما میبینید اینا تکرار میشن. به طور مشخص چیزی که برای خود من خیلی مهم بود تو نوشتن تعدادی از این داستان ها یک جور برقراری گفتگو بود با داستان آلیس در سرزمین عجایب، چون واقعا برای بسیاری از دوستانی که و انسانهایی که مهاجرت میکنن واقعا کشورهای جدید، فضاهای جدید، دنیاهای جدید شبیه اون چیزی در ابتدا که شاید آلیس در سرزمین عجایب خودش رو در اونجا پیدا کرد. و یکی از مشخص ترین و مهمترین المان های مرتبط کننده این داستان ها همون المان خرگوش سفیده که شما میبینید که در تعدادی از این داستان ها به کرات تکرار میشه و دقیقاً جنس کارکردش از همون جنس کارکردیه که شما در ابتدای داستان آلیس میبینید.
یکی از موتیف های یا حداقل نشانه ها اشاره های مشترک در تمام این داستان ها مسئله این است که در همه این داستان ها مرگ اتفاق افتاده یا به انسانی مرده، انسانی از دست رفته اشاره میشه. آیا در تجربه شما مهاجرت یک رابطه مستقیمی با مرگ هم پیدا میکنه؟
ببینید حالا یک تفسیر نقادانه یا فلسفی روی این قضیه میشه کرد که خب برای من عنوان نویسنده خیلی وارد اون بحث نمیشم، ولی از نظر شخص من تجربه‌ای که من به عنوان یک نویسنده حالا تو این داستان ها داشتم جواب نه. یعنی من خودم لزوماً تجربه مهاجرت با یک تجربه جدا افتادگی یا مرگ به شکل فیزیکیش برای بنده یکسان نبوده، به این شکل نبوده، ولی اتفاقی که افتاده که حالا شاید در دو داستان ها تجلیش شده همون مرگ فیزیکی که شما میبینین اینه که واقعا مهاجرت یک جور گسستگی بسیار رادیکال و حاد با بسیاری از داشته های شما ایجاد میکنه که واقعا در خیلی از بخش ها دست کمی از مرگ فیزیکی برای فرد ایجاد نمیکنه، به ویژه تو سالهای اولیه. یعنی همون فرایندی که شاید افراد باقی مانده از یک انسانی که فوت شده تجربه میکنن بعد از مرگ اون آدم، که در ابتدا مراحل مختلفی طی میشه، ابتدا به قول معروف انکار میکنن، بعد یواش یواش باهاش کنار میان، بعد عادت میکنن و بعد دچار غم میشن یا مواردی از این دست. به شکل واضح و به شکل این همانی تو پدیده مهاجرت شما در مورد خیلی از موارد در زندگی خودتون با این حالت روبرو میشین، یک حس از دست رفتگی بسیار عمیق ایجاد میشه. البته این حس قطعا وقتی که سالهای مهاجرت فرد افزایش پیدا میکنه تغییر شکل میده، حتی فراموش میشه، حتی جایگزین به حدی قدرتمند میشه که دیگه شما اصلا اونو ممکنه به یاد نیارید. ولی خب قطعا این اتفاق تو ذهن فرد مهاجر میفته و تجلی اینها شاید داستانهای من همین موردی که شما اشاره کردیم، به هر حال یک جور گسستگی که اولا با مرگ همخوانی داره.
در دست کم سه تا از داستانهای این مجموعه پنج تایی این پایان بندی غافلگیر کننده است که یک جور سورئالیسم یا یه جور به یه جور ساینس فیکشن میشه گفت نزدیک میشه. این برای شگفتی زایی رخ میده یا میخوام در مورد دل مشغولی که باعث شده مؤلف خودتو اینجوری قصتو پایان بدی یه کمی توضیح بدی.
اینم شاید واقعا برگرده به همون سلیقه‌ای که من توی دیدن و نوشتن داستان دارم، یعنی اصلا اینکه داستانو در ابتدا تو ذهنم چجوری تجسم میکنم قبل از اینکه روی کاغذش بیارم. حالا چه با تصاویر چه با کلمات. چیزی که سلیقه خود من هست، همیشه اینطوری بوده، اینه که من دوست دارم این حس رو به مخاطبم بدم که چیزی که داره میخونه لزوما همونها معنی و تفسیر همه چیز نیست و به هر حال یک لایه‌های دیگری هم در زندگی در جریانه که اون لایه‌ها وقتی که با تعابیر ذهنی افراد شخصیت‌ها قاطی میشن ممکنه که منجر به یک جور فضاهای غیر واقعی بشه که تجلی یک سری از اتفاقاتیه که در درون اون فرد افتاده.
آنچه که شنیدید بخشی بوده از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، نویسنده ساکن تهران، درباره آخرین اثرش. همین امشب برگردیم. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.